الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجا شريف. همونطور که در بحث‌های گذشته گفتیم در مبادی خاصه علم اصول ما به مبادی دلالی مختص به سنت رسیدیم و اولین بحثی که مطرح کردیم این بود که سنت و قرآن به منزله کلام واحد هستند. گفتیم این بحث که سنت میتواند مقید قرآن باشه در علم اصول مطرح شده و اون چی که در اونجا مورد بحث قرار گرفته این است که آیا سنت ظنی مثل خبر واحد میتواند مخصص یا مقید قرآن باشه یا نه. سنت قطعی رو مسلم گرفتن مذاهب اسلامی که میتواند مقید یا مخصص قرآن باشه. گفتیم در واقع این بحث مبتنی بر یک پیشفرض ناگفته است که سنت و قرآن رو به منزله کلام واحد تلقی میکنه و خداوند تبارک و تعالی و معصوم رو به منزله متکلم واحد تلقی میکنه. خب این سوال مطرح شد که چگونه چنین چیزی ممکنه؟ خدا بالاخره غیر از معصومینه، چطور ممکنه که اونا متکلم واحد تلقی بشه؟ گفتیم این برمیگرده به نحوه علم معصومین علیهم السلام نسبت به حقایق قرآنی. گفتیم اونا شبیه کسی هستند که ذهن کسی رو میخونه و میتواند مراد او رو بیان بکنه، بنابراین کلام او میتواند کلام شخص دیگر رو تقیید یا تخصیص بزنه. برای اثبات این مطلب گفتیم ما دو دسته دلیل داریم، یک دلیل عقلی یک دلیل نقلی. گفتیم دلیل عقلی کلیت بحث رو ثابت میکنه که توضیح دادیم جلسه گذشته با توجه به مراتبی که در عالم وجود داره و اینکه امکان نداره به تعبیری که حالا اشاره کردیم مرحوم شاهابادی هم در تفسیر سوره قدر اشاره کردن، امکان نداره که یک چیزی از یک مرتبه‌ای به مرتبه دیگری تنزل پیدا بکنه بدون اینکه مراتب میانی رو طی کنه. بنابراین حقیقت قرآن قبل از اینکه به صورت الفاظ قابل شنیدن یا به صورت نقوش قابل خوندن در بیاد، اون حقیقت در مراتب بالاتر برای موجوداتی که در اون مراتب بودن یا حقیقتشون متحد با اون مراتب بوده روشنه. در بحث نبوت فلسفی ما بحث میکنیم که نبی کسی است که دارای چنین توانی است، دارای چنین ویژگی است که با اون عالم بالاتر ارتباط داره و این ارتباط باعث میشه که او در واقع از منبع دانشی بالاتر از منبع دانش و انسانهای متعارف بهره‌مند بشه. خب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنابر این با توجه به اون ادله‌ای که پیغمبر رو به عنوان نبی معرفی میکنه که حالا مثلا اون ادله معجزات پیغمبر دلیل عقلی ما بر نبوت پیغمبر وجود معجزات پیغمبره. خب اون معجزاتی که پیغمبر رو پیغمبر معرفی میکنه به عنوان پیامبر اسلام معرفی میکنه، بر اساس این مقدمات نتیجه میگیریم که اون شخص حتماً از دانشی بالاتر از دانش متعارف نسبت به قرآن برخوردار، حقیقت قرآن در تنزل خودش قبل از اینکه به صورت الفاظ یا نقوش در بیاد در واقع به اون حضرت رسیده که اون حالا تعبیر که برخی از دوستان سوال می‌کردن، البته ما اینجا تو روایات هم به اون تعبیر اشاره نکردیم، ولی اون تعبیر که در برخی روایات وارد شده که قرآن بر بیت معمور نازل شد، بیت معمور یعنی خانه آباد، اون خانه آباد همون به تعبیر مرحوم شاهابادی قلب انسان کامله که قلب پیغمبره، که قرآن یک بار بر قلب پیغمبر نازل شده و تنزیلش البته در طول 23 سال صورت گرفته. بحث دیگر، یعنی دلیل دیگر ما، دلیل نقلیه. ادله نقلی رو گفتیم به دو دسته قرآن و روایات تقسیم میشه. در مورد قرآن ما دو دسته آیات رو اشاره کردیم، یکی آیه محکم و متشابه که قبلا هم به مناسبت راجبش صحبت کردیم و یکی آیه تطهیر و آیه مس کتاب. در آیه محکم و متشابه مستحضری که خداوند تبارک و تعالی می فرماید هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. در این آیه اشاره شده به اینکه قرآن محکماتی داره و متشابهاتی. خب دیگران گفتن متشابه یعنی اون چیزی که ظاهرش اراده نشده، خلاف ظاهرش اراده شده. محکم یعنی اونی که مسلم همون چه که ظاهرش هست اراده شده، که نص در اون چیزی که در واقع مقصودش. علامه طباطبایی رضوان الله علیه یک بحثی دارن که محکم و متشابه امر نسبیه. یک آیه ممکنه متشابه باشه در پرتو آیات دیگر محکم بشه، یعنی مراد ازش مشخص بشه. اینطوری نیست که یک چیزی که متشابهه متشابه بماند برای همیشه. نه خیر، این ممکنه نسبت به یک شخص متشابه باشه، نسبت به دیگری محکم باشه، نسبت به قبل از دیدن مقدمات، قبل از دیدن آیات دیگر متشابه باشه، بعد از دیدن آیات دیگر محکم باشه. بعد خداوند اشاره میکند که اونهایی که فی قلوبهم زیغون، در دل اونها یک انحرافی وجود داره، اونها دنبال متشابهات قرآن میرن برای اینکه به دنبال در واقع فتنه جویی و به دنبال تأویل اون هستن. در تأویل باز یه اصطلاحی مشهور دارن به معنای حمل بر خلاف ظاهر، بر خلاف تفسیر که حمل بر ظاهره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمایان کلمه تأویل از کلمه اول یا اول، یعنی اون چه که چیزی به اون رجوع میکنه یا مبنا و مصدر یک چیز. بعد یه بحث مفصلی کردن تو المیزان که حالا من نمیخوام وارد اون بحث مفصل بشم، و تو اون بحث ایشون ثابت میکنن که تمام آیات قرآن تأویل دارن. تأویل اختصاص به متشابهات قرآنی نداره، همه قرآن تأویل داره. و به تعبیر ایشون تأویل القرآن هو المأخذ الذی یأخذ منه معارفه. تأویل قرآن اون مأخذی است که از اون معارف قرآن اخذ میشه. بعد از یه بحث مفصلی شون چند تا نتیجه گرفتن، من فقط اون نتیجه گیری ایشون رو این عبارت چه آوردن. شون میفرمان آیات رو ذکر میکنن، استدلال میکنن که حالا میتونید مراجعه کنید، من نمیخوام وارد اون بشم چون خیلی طولانیه. میفرمان فقط تبین به ما مر اولا ان کون الآیت ذات تأویل ترجع الیه غیر کونها متشابهتن ترجع الى آیت محکمه. این که آیه ای تأویل داره که به اون تأویل رجوع میکند، اون آیه ترجع او الى اون تأویل، ببخشید ترجع او نیست، ترجع او اون آیه الى اون تأویل، غیر از این است که اون آیه متشابهه، ترجع او الى آیت محکمه. یعنی بحث تشابه با بحث تأویل دقیقا منطبق نیست. اینجوری نیست که هر چیزی که متشابهه فقط تأویل داشته باشه. نخیر، تأویل به همونطور که در ثانیه اشاره میکنن ان التأویل لا یختص بالآیات المتشابهه بل لجمیع القرآن تأویل فللآیت المحکمه تأویل کما ان للمتشابهه تأویل. بعد ایشون میگه تأویل قرآن، که حالا اینم توضیح میده، میگه تأویل قرآن مفاهیم نیستن، مفاهیم خلاف ظاهر نیستن اونطوری که خیلی ها گفتن، بلکه ان التأویل لیس من المفاهیم التي هي مدالیل الالفاظ مدالیل للالفاظ بل هو من الامور الخارجیه العینیه، یک حقیقتی است، حقیقت خارجی عینی که در واقع اون اولیا اول در واقع آیه محسوب میشه، ریشه آیه، مصدر آیه محسوب میشه. و اتصاف الآیات به کونها ذات تأویل من قبیل الوصف به حال المتعلق، این که اینها دارای تأویل هستند، تأویل در واقع مال خود این آیه به معنای لفظ آیه نیست، ریشه و اصل اون آیه. بعد اون مفهوم مشهور رو ایشون میگه نه، این اصطلاح تعویل که بعداً پیدا شده، اطلاق و تعویل و ارادت المعنى المخالف لظاهر اللفظ فاستعمال مولد نشأ بعد نزول القرآن، یه این اصطلاح بعد از قرآنه، تو قرآن مقصود از تعویل نیست، در زمان قرآن تعویل به این معنایی که بعداً در مقابل تفسیر به کار رفت نیست. بعدش هم البته یه تحقیقی ایشون در این مورد دارن که اینجا هم اشاره کردن به اون که حالا ما از اونم میگذاریم. خب ایشون در این بحث این نکته رو تبیین میکنن که قرآن همه آیاتش یک تأویل داره و به تعبیر ایشون تأویل قرآن اون حقیقتی است که قرآن از اون عکس شده. هو المأخذ الذي يأخذ منه من منه معارفه، که قرآن از اون معارف خودش عکس میکنه، اون مصدر حقیقیه در واقع قرآن. بعد حالا یه سوالی اینجا مطرحه، این آیه به دو شکل در واقع خونده شده، یکی این که خوندن و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، که واو رو عاطفه گرفتن گفتن تأویل او رو نمیداند مگر خدا و راسخون در علم، که خب بنابر این معنا راسخون در علم آگاه از تأویل قرآنن و قطعا مصداق بارز اون خود امامان معصوم و نبی خاتم صلی الله علیه و آله وسلم. علامه طباطبایی با این تفسیر و با این قرائت موافق نیست، معتقده که کلم این واو و راسخون فی العلم واو استینافه، این واو واو عطف نیست، تو جزوه اینجا دقیق نیست، درست نوشته نشده، اون دیروز عرض کردم جزوه اینجا یه مقداری اصلاحاتی نیاز داره، توجه داشته باشید، یکیش همینه. علامه طباطبایی معتقدن و راسخون فی العلم وابش واب استینافه، یعنی جمله از اونجا شروع میشه، این عطف به الله نیست، و ایشون معتقدن این و راسخون فی العلم ادل اما الذین فی قلوبهم زیقونه، یعنی اما الذین فی قلوبهم زیقون فیتبعون ما تشابه منه و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یعنی دو دسته داره میکنه مردم رو، یه دسته فی قلوبهم زیقون که اونا یتبعون ما تشابه من القرآن، و یه دسته الراسخون فی العلم که اونا یقولون ما آمنا به ما بهش ایمان داریم، کلون من عند ربنا، همه این آیات محکم و متشابهش از ناحیه خداست. ایشون میگه این الراسخون عطف به الله نیست، و مقصود از راسخون فی العلم پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام به این معنای خاص نیستن. چرا؟ اصرار ایشون اینه بر این مطلب که حالا توضیح میده توی اونجا، میگوید که این اگر پیغمبر مورد نظر بود در این آیه، مثل جاهای دیگه که خدا بعضی وقتا که پیغمبر رو میخواد با کنار دیگران مطرح کنه میاد جداگانه ذکر میکنه، این تعبیر رو اینجوری داره ایشون، می‌فرماد و من دعب القرآن اذا ذکر الامت او وصف امر جماعت و فیهم رسول الله. عادت قرآن اینه که وقتی یک بحثی رو برای امت داره یا یک صفتی رو برای جماعت داره که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درشه، ان یفرده به ذکر اولا و یمیزه به شخص تشریفا له و تعظیما لامره. اول میاد پیغمبر رو جدا میکنه، بقیه رو با یک تعبیر، پیغمبر رو با یک تعبیر، ثم یذکرهم جمیعا، بعد همشون رو میگه. مثلا میگه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. پیغمبر رو، خب قطعا خود پیغمبر مثل مؤمنین ایمان داره، ولی پیغمبر رو جدا میکنه. یا میفرماد ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، باز جدا میکنه. لکن الرسول والذین آمنوا معه، باز از هم جدا شدن. هذا النبی والذین آمنوا، لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، الی غیر ذلک از مواردی که ایشون میفهمه. فواد اگر راسخون فی العلم مقصود ازش عالمانه به تأویل بود که قطعا پیغمبر از اونهاست، ایشون میگه قطعا پیغمبر از اونهاست، خدا باید اینجوری مثلا قاعدتا رو دعو قرآن باید میفرمود ما یعلم تأویله الا الله و رسوله و راسخون فی العلم. یعنی خب پیغمبر رو جدا میکرد، چون قطعا پیغمبر از عالمان به تعویله، این که نیست که شامل عالمان به تعویل نباشه، قطعا پیغمبر عالم به تعویله. بنابراین اگر راسخون فی العلم عطف بود به الله که عالم به تعویل، راسخون فی العلم هم بودن و قطعا پیغمبر از اونهاست، ایشون میفرمان که باید این مثلا باید در حد عادت قرآن ها، نه باید در حد عدم امکان، امکان نداره غیر از این. نه، نمیخواد اینو ایشون بگه، میخواد بگه اونی که ما از عادت بیانی قرآن به دستمون اومده اینه که خدا در چنین مواردی پیغمبر رو جداگانه ذکر میکنه. اگه مقصودش این بود قاعدتا باید اینجوری میفرمون. البته بعدش ایشون میگه و ان امکن ان یقال ان قوله فی صدر الآیه هو الذی انزل علیک الکتاب. اون ابتدای آیه که فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب، خب اونجا بگیم هو الذی انزل علیک ای پیغمبر الکتاب، این دلالت داره که خود پیغمبر عالم به کتابه. این پیغمبر رو که قرار بود جداگانه ذکر کنه، ذکر کرده، اول آیه ذکر کرده که هو الذی انزل علیک، نه بر دیگران، الکتاب. پس تو انتل عالم بالکتاب، انتل عالم به تأویل القرآن، اینو اونجا گفته، بعد فرموده باشه که ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، دیگه نگه ول رسوله و راسخون فی العلم، این هم ایشون ذکر میکنه. یعنی بالاخره این رو به صورت یک احتمالی که مردود قطعا نمیذاره کنار، میگه ولی ظاهرا واو استینافه، که در قرائت مشهور هم واو استیناف میخونن. یعنی موقعی که قرائت رو اگر شما دقت کنید، قرائت هایی رو که هست واو رو با یک سکتی در قرائت میخونن، یعنی میخونن و راسخون فی العلم یقولون کذا، یعنی اون رو عطف به الله نمیگیرن، الا الله و راسخون فی العلم نمیخونن، اینجوری تو قرائت هم اینطوری خونده میشه. علامه میخواد بگه همینه، یعنی واو عاطفه نیست و راسخون فی العلم ابتدای جمله است، واو استینافه. علی رغم این که ایشون این رو میگه، ولی خودش قبول داره و بیان میکنه که پیغمبر قطعا عالم به تأویل قرآنه. پیغمبری که انزل خداوند کتاب رو بر او، هو الذی انزل علیک الکتاب، این قطعا عالم به تأویله. حالا اونایی که میگن و راسخون فی العلم عطف به الله، میگن خب خود قرآن داره میگه و راسخون فی العلم هم یعلم و تأویله، علم به تأویل قرآن دارن و قطعا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از راسخون فی العلم. ایشون میفرماد و راسخون فی العلم عالمان به تأویل نیستن ضرورتا، و راسخون فی العلم اونان که یقولون آمنا، یا بهی کلون من اند ربنا اینا هستن. حالا ولی در این حال ایشون معتقدند که پیغمبر اون کسی است که عالم به تعویل قرآنه، عالم به اون حقیقتی است که به تعبیر علامه مأخذ معارف قرآن محسوب میشه. این یک آیه محکم و متشابه که البته انشالله مراجعه میکنید، بحث علامه رضوان الله علیه رو مفصل خودتون میبینید. من اینجا بحثایی که میکنم تو دستای قبلی هم چندین بار عرض کردم، در حد یک گزارش و اشاره است که دلیل مطلب رو کجاها میشه پیدا کرد. خود ادله رو اگه من بخوام بیان بکنم تفصیلا وارد اون مقدمات بشم خیلی طولانی میشه. مثلا دیروز و امروز که بحث دلیل عقلی رو اشاره کردم، خواهی من بخوام اون دلیل عقلی رو تبیین کنم با همه مقدماتشون یه دوره فلسفه است، اون که مقرر نیست فلسفه بگیم. ما فقط میخوایم این نکته رو بگیم که اگر یه کسی به ما این اشکالو کرد که آقا پیغمبر چطوری میتونه تخصیص بزنه قرآن رو، قرآن که کلام پیغمبر نیست که بتونه تخصیصش بزنه، امام عسکری چطوری میتونه که قرآن رو تخصیص بزنه 200 سال بعد از قرآنه، چطوری میتونه بگه مقصود آیه قرآن اینه، مقصود خدا اینه، 200 سال بعد از آیه آمده میگه بگه مقصودش اینه، این چجوری این کارو میتونه بکنه؟ اونجا اگه چنین سوالی رو الان شما بری از بعضی از بزرگانی که ما مباحث اصول فقط آشنان و مباحث کلامی و فلسفی آشنایی ندارن بپرسی، جواب به درد بخوری به شما نمیدن. خب میتونه دیگه، اون معصومه دیگه میتونه. بله خب این که میتونه معصومه اینا، خب ما بلدیم. دلیلش چیه؟ مگه اسمت باعث میشه که کسی بتونه بیان کنه مراد یک متکلم دیگر رو؟ یا حتی نسبت به هم این مشکل رو ما داریم، چطوری میتونه امام عسکری مراد پیغمبر رو بیان کنه، بگه مقصود از اون مطلق مطلق نبوده، مقید بوده، مقصود از اون عام عام نبوده، خاص بوده. شما میگه معصومین کلام بعضیشون بعض دیگر رو تخصیص میزنه، اینو که متکلمان متعددن، چطوری میتونن این کار رو بکنن؟ این نکتهش نحوه علم اوناست که چون همه اونها به یک حقیقت واحدی علم دارن و بیان اون حقیقت واحدو دارن میکنن، از این بابه که کلام امام عسکری میتونه مقید یا مخصص کلام علی ابن ابی طالب باشه، با اینکه مثلا یه فاصله 200 ساله‌ای بینشون، دو قرن فاصله هم میتونه باز مقید یا مخصص باشه، چون در واقع اینا همه دارن اون حقیقت واحد رو بیان میکنن. اسمت فقط میگه اشتباه نمیکنن، اشتباه نمیکنن غیر از این استش که متکلم واحدن. این دو تا بحثه. نمیتونه مخصص یا مقید کلام اون باشه، میتونه مفسر کلام اون باشه، نمیتونه مقید یا مخصص باشه. مقید یا مخصص مال یک کلامه، مفسر میتونه باشه. بله بگه آقا این مقصودش این بوده تفسیرن، بعد ما بگیم چون این معصومه پس این تفسیرش مطابقه با واقعه، نه تخصیص یا تقیدا. ولی تخصیص و تقید اب نداره، اون به قول شما بالاخره اب نداره، ولی این معناش این میشه که این داره تفسیر میکنه نه تقیید یا تخصیص. تقیید نمیکنه کلام او رو، تخصیص نمیزنه کلام او رو، در حالی که اصولی های شیعه و سنی و فقهای شیعه و سنی مسلم گرفتن که سنت مخصص و مقید قرآنه. نگفتن سنت فقط داره تفسیر میکنه که مراد از قرآن خاصه نعام، مراد از مثلا فلان آیه مطلق نیست مقیده، اینو نمیگن. چرا نمیگن؟ نکتش اینه که عرض کردم اینا به منزله متکلم واحدن، چون به منزله متکلم واحدن علی رغم این تعدد زمانی که دارن، در طول بیش از دو قرن این عبارات صادر شده، ما همه این عبارات رو انگار عبارت یک متکلمه که داره تو یه مجلس همه اینا رو بیان میکنه، به باش برخورد میکنه. این با سایر عباراتی که دیگران میگن تفسیر میکنن، مثلا علامه، علامه الان داره تفسیر میکنه، علامه مفسره، علامه از روی آیات میخواد پی ببره به معانی، و این در این پی بردن ممکنه خطا کنه، ممکنه درست بره، بله معصوم نیست. حالا فرض کنید علامه معصومه، به مرتبه عصمت رسیده، حالا اشاره میکنیم عصمت برای غیر معصومین ممکنه، دو مرتبه ما در عصمت داریم، عصمت عملی، عصمت نظری. عصمت عملی که بعضی از فقها و اینها اصلا مدعیش بودن که معصومن، که خودشون میگفتن ما معصومیم، عصمت عملی رو که اون داستانهایی که از بعضی از علما نقل میشه معناش اینه دیگه، اون که میگن سید مرتضی و سید رضی میخواستن نماز جماعت بخونن، سید رضی گفت اونی وایسته که تو عمرش گناه نکرده، یعنی خودش، سید مرتضی گفت اونی وایسته که تو عمرش فکر گناه هم نکرده، یعنی خودش. خب این کس که تو عمرش فکر گناه هم نکرده، این خب معصومه دیگه، معصوم عملی، نه معصوم علمی، نه به این معنا که هر چی میگن قطعا مطابقه با بابا. بله، دو تا آیه دیگر هم ما باز کنار هم گذاشتیم، همین نتیجه رو بهش رسیدیم. و اون دو تا آیه، یکی آیه تطهیره که در مورد اهل بیت علیهم السلام بیان میکنه که اینها بالاترین مرتبه طهارت رو دارن، و یکی آیه مسه که بیان میکنه که لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو مس نمی کند مگر کسی که پاک. خب لا یمسه الا المطهرون، یکی در مرتبه ظاهری قرآنه، مثل خطوط و نقوش قرآن، که خب ما فتوا میدیم، همون فتوای مشهور که آقا این نقوش قرآن که در دسترس همگانه، هر موجودی الان میتونه با این نقوش تماس پیدا بکنه، هر موجود مادی، هر حیوانی، هر جامدی، چیزی ممکنه با این نقوش تماس پیدا کنه، میگیم این نقوش اگر قراره به مس بهش پیدا بشه، البته برای اونا که تکلیف ندارن که خب هیچی، اما اونا که مکلفن اگه میخواد مس این خطوط بکنه باید طهارت داشته باشه، باید طهارت ظاهری داشته باشه. طهارت ظاهری یعنی چی؟ یعنی مثلا حدثی اگر از او سر زده وضو بگیره یا غسل کنه، اگر حدث اصغر یا حدث اکبر. خب این یه معنای مس قرآنه، مس به معنای تماس پیدا کردن با خطوط و نقوش قرآن. اما مس قرآن محدود به این نیست، مس قرآن یعنی ارتباط و تماس پیدا کردن با قرآن. قرآن که فقط این نقوش نیستن، که الفاظ هم قرآنه، بالاتر میاییم معانی قرآن قرآنه، بالاتر میاییم اون حقایقی که قرآن از اون نشأت گرفته به تعبیر علامه طباطبایی تعویل قرآنه، اونم قرآنه، اون حقیقت قرآنه، همون تعبیری که مرحوم شاه‌آبادی داره که خداوند در واقع علم خودش تنزل پیدا کرده و تجلی پیدا کرده در قالب قرآن. همه اینا حقیقت کشیده قرآن هست در طول تمام مراتب وجود. خب مس اینها هم طهارت میخواد. وقتی آیه تطهیر میاد بالاترین مرتبه طهارت رو، یطهرکم تطهیرا، اون هر تصوری که شما از طهارت بکنید اون طهارت برای اهل بیت علیهم السلام حاصله، اون رو برای اینها تصویر میکنه، یعنی اونها بالاترین مرتبه مس قرآن رو دارن. اگر مراتب مختلف برای مس قرآن تصور کنیم که هست، حالا این بحثش که عرض کردم تو همون مباحث عقلی قابل تصویره، که قرآن یک حقیقتی است که به اصطلاح از بالاترین مرتبه که مرتبه ذات الهی است تا پایین ترین مرتبه که مرتبه دنیاست کشیده شده، این تماس با این مراتب بستگی به مرتبه طهارتی داره که شخص پیدا میکنه. طبق آیه مس، وقتی ائمه معصومین علیهم السلام، اهل بیت، که البته اهل بیت فقط ائمه نیستن، تو روایات هم که وارد شده، حالا من اشاره هم کردم، همون روایاتی که در ذیل آیه تطهیر آمده، پیغمبر می‌فرماید اهل البیت انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. خود پیغمبر خودش رو جزء اهل بیت معرفی میکنه. اصطلاح اهل بیت در قرآن مقصود ازش غیر پیغمبر نیست، خود پیغمبر هم طبق روایات متعدد پیغمبر که اهل سنت هم نقل کردن و به تعبیر برخی از حتی علمای اهل سنت اصل این روایت متواتره، حالا در با تعابیر مختلف و با ذیلی که حالا در بعضی از این روایات داره، ولی اصل روایت متواتره که این پنج تن اهل بیت هستن. چون میدونید که دو تا داستان نقل شده، یکی این که این در خانه ام سلمه نازل شد، یکی این که این در خانه عایشه نازل شد. این که در خانه یکی از زنان پیغمبر نازل شده این آیه هست، و در هر دوی این داستان ها این هست که وقتی سوال میکنه اون زن پیغمبر، حالا یا ام سلمه یا عایشه، سوال میکنه که اهل بیت چی هستن، پیغمبر میفرماد انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، که اون حدیث کسا هم یکی از احادیث ذیل آیه تطهیر دیگه، که پیغمبر اینا رو جمع میکنه زیر عبای خودش، بعد میگه اینا اهل بیت هستن، انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. که اونجا اون زن سوال میکنه، حالا چه ام سلمه چه عایشه، چه الست منهم، من از اینا نیستم، یعنی من از اهل بیت نیستم. حضرت در جواب میفرمان انت به خیر ان شاء الله. این جواب معناش اینه که لا، نه خیر، تو از اهل بیت نیستی، ولی معناش این نیست که تو بدیا، نه، انت به خیر ان شاء الله. البته اون ان شاء الله برای این است که اگه بمانی، باقی بمونی، ان شاء الله خوبی، ان شاء الله که بعدش خراب نمیشی. این تعبیر که در روایت متواتره، تقریبا عرض کردم ذیلش مختلفه، داستان هایی که نقل شده در این مورد یک کمی تفاوت تعبیر داره، ولی اصلش جزء مسلماته. این تعبیر نشون میده که اهل بیت در اصطلاح قرآن غیر پیغمبر نیست، خود پیغمبرم داخل این مجموعه. یعنی قرآن که داره آیه تطهیر که داره میگه اهل بیت این مرتبه از طهارتو داره، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این اهل البیت شامل خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هست، که اینا بالاترین مرتبه طهارت رو دارن، و چون اون بالاترین مرتبه طهارت رو دارن، طبق آیه مس بالاترین مرتبه مس رو دارن. البته من اینجا اشاره کردم، این توضیحی که دادم اینجا در مورد آیه تطهیر که این شامل زنان پیغمبر نمیشه، بنابر خود نشانه هایی که در آیات وجود داره، توضیحی است که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان دادن، که ایشون میفرمان تغییر ضمائر، چون این آیات آیه تطهیر در بین آیات مربوط به زنان پیغمبر آمده، ولی تمام ضمائری که در آیات قبل و بعد از این آیه هستند ضمیر مؤنثن، ضمیر جمع مؤنثن، کنه هستند، در حالی که در این آیه تمام ضمائر ضمیر جمع مذکرن، کم هستند، که خود علامه اونجا توضیح میده، میگه این تغییر این ضمائر نشانه ایست که این آیه با اون آیات فرق داره، این آیه مربوط به اون آیات در مورد زنان پیغمبر نیست. حالا چرا خداوند آیه تطهیر رو وسط آیات زنان پیغمبر قرار داده؟ علامه طباطبایی یه دلیلی داره برای کل این موارد. مثلا چرا آیه اکمال دین رو وسط احکام مربوط به یه سری احکام فرعی فقهی طهارت و حلیت بیان کرده، که اصلا هیچ ربطی با اون بحث اکمال دین و بحث ولایت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و اینا نداره، چرا اونجا اینو بیان کرده؟ علامه دلیلی برای کل اینا داره. ایشون میفرماد یکی از اسرار حفظ قرآن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، میفرماد یکی از اسرار حفظ قرآن همین بوده که آیاتی که خداوند میدونسته اگر اینها خیلی به قول امروزی ها هایلایت بشن، روشن و مشخص باشه مراد ازشون، حتما مورد تحریف واقع میشن توسط مخالفان، اون آیات رو در لابلای آیات دیگر قرار داده که مخالفان احساس کنن که میتونن اون آیات رو یه جوری توجیه کنن و به همین دلیل دست به قرآن نزنن. خلاصه مطلب ایشون و خلاصه نظر ایشون اینه که خلاصه خداوند تبارک و تعالی با قرار دادن این آیات در لابلای آیات دیگر که امکان در واقع تفسیرهای متعدد رو فراهم بکنه باعث شده که این آیات دست نخوره، قرآن تحریف نشه، آیات کم و زیاد جابجا نشه. چون اونایی که انگیزه داشتن که بالاخره بعضی از مفاهیم رو بپوشونن و سعی کردن بپوشونن، اگر می‌دیدن که آیات خیلی روشن خلاف نظر اونا رو بیان می‌کنه، حتما تو آیات هم دست می‌بردن، حتما در قرآن هم تصرف می‌کردن. این بحثی است که علامه دارن. ولی ایشون می‌فرمان در تمام این موارد نشانه‌هایی که تو خود قرآن گذاشته شده برای اولوالالباب نشانه است که این آیه با بقیه آیاتی که کنارش قرار گرفته فرق داره ها. ایشون هر جایی هم اینو توضیح میده. بالاخره خود اونجا خدا علامت گذاری کرده تا اونایی که اهل فکرن، اهل دقتن بفهمن که این آیه با اونایی دیگه فرق داره. آیه تطهیر داره بحثش به زنان پیغمبر مربوط نیست، این یه چیز دیگر رو داره بیان میکنه. بنابراین یکی دیگر از ادله ما در بحث این که ائمه علیهم السلام علم دارن به حقیقت قرآن و در نتیجه چون علم دارن به حقیقت قرآن میتونن مقید یا مخصص آیات قرآن باشه کلام اونها، همین آیه تطهیر در کنار آیه مس. باقی میمونه روایات که انشالله اون رو هم فردا اشاره میکنیم. درس ما انشالله فردا هست، با اینکه من میدونم اکثر درس ها تعطیله، ولی درس ما فردا هست. البته قبلا عرض کردم درس چهارشنبه ما تعطیله، قبلا هفته گذشته چهارشنبه اعلام کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.